بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اجازه بفرمایید یه مقداری عبارت جناب خواجه را بخونی و عرایضی که در بیان گفتار شیخ داریم تقدیم بداریم. لما فرق ان اثبات نفس ارادن یبین احوال قواها. خب حالا نفس جوهری که مغایر با جوهر بدن از جسم هست، ثابت شده که انسان ورای این بنیه و این طبیعت است و این بنیه و طبیعت را باید گفت ذلیست برای او و به عبارت شریفتر از کردیم مرتبه نازله اوست. و حالا درباره خود اون جوهر نورانی الهی ورای طبیعت می‌خواهیم راجع به قوای او که خودش یک پارچه مدرک است، قوای او هم که فروع او هستند، بهتر آن که شؤون او هستند که النفس فی وحدته کل القوا بوده باشه. هرچند در این اصطلاحات خلط مباحث مشاء و حکمت متعالیه تا اندازه می شود، کیفکان برای ایفای مقصود که روانشناسی پی بردن به گوهر ذات خودمون که جوهر نورانیه، مقداری اگر اختلاطی پیش آمد در اصطلاحات عظمت موضوع و اهمیت مطلب جبران میکنه. لما فرقن اثبات نفس ارادن یبین احوال قواها و هیه این قوا اما مدرکتون و اما محرکه فبدع بالمدرکه. الان دیگه در این نمط، عمده این نمط در قوای مدرکه است. آخر نمط که تکمله داره، در اون تکمله شروع می کند به بیان قوای محرکه. حالا دیگه بعد عمده مباحث کتاب یعنی این نمط در همون قوه مدرکه هست و انسان هم قوه مدرکه را می خواد، ادراک را می خواد، شهود را می خواد. حرکت قوای محرکه معدن برای رسیدن به اون هدف، به اون مقصد. بلکه میبینید در بعضی از مقامات ادراک انسان سکون میخواد، آرامش میخواد، حرکت شاید مزاحم بوده باشه در ادراکات معنوی، مثلا در انصرافهایش، در خلوتهایش، در انقطاع الاللهش، در این گونه امور خود ادراک را میخواد، حرکت نمیخواد. که الانم میگیم به همین جهت ادراک را مقدم بر حرکت آورد که انسان همون ادراک هست، یعنی همون علم است، همون عقل است و اینها را تعبیر میفرمایند به هوش است، بینش است. که تو همون هوشی و باقی هوش پوش، باقی که تنه، اون پوشاننده هوش عقل ادراک علم است. که ای برادر تو همون اندیشه، فکری، نوری، علمی، ما بقی تو استخوان و ریشه. اونی که انسان میخواد و انسان میخواد انسان بشود، ادراک میخواد، غذای اوست، معنویت اوست، اون غذا را میخواد. بقیه همه معدات او هستند در راه ایصال به این مقام عرشی نهایی، غرض الهی. وحیه اما مدرکتون و اما محرکه فبدع بالمدرکه. و ذکر اولا معنی الادراک، که ادراک و شی چیه تعریف کرده، که از کردیم تعریف علمه، بحث فصل در بیان علم و اقسام علم فصل شیرین است. و ذکر اولا معنی الادراک فی هذا الفصل. قال الفاضل الشارع، حالا فرمایششون عنوان کرده که ایشون داره میفرماد شیخ به چه جهت ادراک را و حرکت مقدم آورد، قوای مدرکه را بر محرکه مقدم آورد، وجهش چیه؟ وجهش این است که حالا به بیان فاضل الشارع، وجهش این است که می فرما قال الفاضل الشارع انما قدم الادراک لان الحرکت الارادیه لا توجد الا عند الشعور بمطلوب او محلوب ان. خب حرکت کی پیش میاد؟ برای حیوان، برای انسان حرکت به تب، حرف فاضل چاره، حرکت به تب تأخر داره از شعور و شعور هو الادراک، تأخر دارد به تب حرکت از شعور. چرا؟ برای اینکه اول ادراک میاد که این شی، این امر، این غذا، این هدف، این مقصد مطلوب این حیوان و انسان است که موجب بقای اوست، کمال اوست، غذای اوست، شرف اوست، به سویش می رود. مطلوب این شعور اول میگه مطلوبه، ثم بدن را حرکت می دهد به سوی او، به سوی هر چیزی که می رود مقبله، آن قوه ادراکیه او را بدون سوی گسیل میکنه که به سوی او میره. پس قوه مدرکه شعور مقدم است که حیوان را، انسان را بر میانگیزه که به سوی مطلوبش برود. و یا میبینی که قوه ادراک میگوید این آفته، این به من آسیب میرساند، دشمن، این طرف خطر دارد و نباید بدین سمت رفت، خطر را احساس میکند که برای بقایش ضرر دارد. حب بقا همونطور عرض کردیم فطری موجوداته و میبیند که این غذا، این شخص، این حیوان، این سمت برای او خطر دارد. میبینید از اون سمت حالا حاربه که اون طرف، اون غذا، اون مثلا دیگری میشود محروب و ان، که این شخص از اون حاربه، پس اون میشود محروب و ان، که این حربه انهو، اون میشه محروب و ان. و میبینی که فرار میکنه حیوان، انسان، میگه این دشمنه، این سمت نباید رفت، چه فرار میکنه. اینم حرکت، باز فرق نداره، یا اقبال یا ادبار، در هر دو صورت اقبال و ادبار که حرکت با حرکت مشاهده می شود، حرکت از اون اراده آمده که اراده شعور به مطلوب است، به سوی او می رود. یقبل و یتوجه الیه، به سوی او می ره. یا شعور و اراده میاد که این دشمن است، آفت است، یهرب عنه، از او فرار میکنه، اون شی هست محروب عنه و این حرکت میکنه، از او رو برمیگردانه. خب پس به تب شعور ادراک مقدم هست بر حرکت و حرکت فهیه در نتیجه میگیره، فهیه حرکت متأخرتون عن شعور. متأخرتون عن شعور یعنی چگونه متأخرتون؟ متأخرتون به تب عن شعور. فهیه حرکت متأخرتون به تب عن شعور. چون حرکت به تب متأخرتون عن شعور، شیخ وضع کتاب را، بنای کتاب را طوری قرار داد که وضع کتاب مطابق طبع تکوینی باشه، همونطوری که به طبع حرکت متأخرتون انشور، در وضع هم قراردادی کتاب هم در تدوین هم بوده باشه حرکت متأخرتون انشور، از بحث حرکت پس از بحث شعور و ادراک باشه. قال الفاضل الشارح انما قدم الادراک لان الحركه الاراديه لا توجد الا عند الشعور. بله، حالا حرکت ارادیه برای حرکت مثل استقامی سنگ و اینجور چیزا جمادین خارج بشه روشنه، الا عند الشعور به مطلوب او محروب ان فهیه، پس این حرکت متأخرتون عن شعور، به طبع شعور متأخره و از هم مطابق طبع بوده باشه. و لعجل ذالک، لعجل ذالک، چون حرکت توقف بر شعور داره و شعور همون ادراکه و به طبع حرکت متأخر است از شعور و ادراک، لعجل ذالک ذهب بعضهم، ذهب بعضهم و امکانو مبتلین، این وای وصلیه است، ذهب بعضهم الا، ذهب بعضهم الا تجویز خلو بعض الحیوانات کل اصداف و الاسفنجات عن الحرکت، الحرکت عن الحرکت، الحرکت این حرکت ارادی، نه زیاده، عن الحرکت. ولعجل ذالک ذهب بعضهم و امکانی مبتلی، مبتلی ابتلا یعنی عطا بالباطل، عطا به باطل، حرف باطل آورد. در بعضی از نسخه هایی که داریم دیدیم اعراب گذاشتن، گفتن و این کانو مبتلی، اما این نادرسته، این هم اینجور یه اعراب قیاسیه که ولو اینکه اینها مبتلن، ابطال شدن، اون آقای مورد همچو گمان کرده، اما و این کانو مبتلی، هرچند باطل آوردن، عطاو به باطلن. حالا چرا به باطل، هر که باطل چرا آوردن؟ برای اینکه اینها گفتن الا تجویز خلوب به بعض حیوانات کل اصطاف و اسفنجات عن الحرکت، این حرف حرف باطله، این رأی رأی باطله که حیوان باشه خالی از حرکت، حیوان باشه حرکت نداشته باشه، هرچند حرف باطله. فخر رازی میگه، فاضل شارح مرحوم آخونیشون تعبیر میکنه فخر المناظرین در اسفار، حالا ایشون میفرماد که ولی اینکه این حرف باطله که حیوان باشه، حیوان باشه و حرکت خالی از حرکت باشه، حرکت نداشته باشه، این معنا نداره، حیوان بی حرکت معنا نداره. بله، البته بحث درباره حیوان اینسویی اونسویی اینجایی، و الا و ان الدار الاخره لهیل حیوان، اونی که اصل حیات حیوانه. الان معلوم که بحث در چیه، حیوان خاکیه، حیوان اونسویی اینجاییه که حیوان باشه و خالی از حرکت بوده باشه، حرف باطله. خب حالا فرمایششون چیه، این جمله برای چی آورده؟ میفرماید بعضی از آقایان گفتن که میشود، اینها این دسته مردم، این آقایان گفتن میشود که حیوان ادراک داشته باشه و حرکت نداشته باشه، که داره فاضل شارح بین ادراک و حرکت جدایی میاندازه، که چون حرکت فرع بر ادراک، ادراک اصل و حرکت به طبع متأخر است از ادراک، شاید که حیوانی باشه ادراک داشته باشه و حرکت نداشته باشه. حالا بلو اینکه حرف درست نیست، اما ایشون میگه که تفوه به این مطلب شده که حیوان اراده داشته باشه و حرکت نداشته باشه. بله، پس اراده خیلی تقدم داره بر حرکت، که اصلا میشه اراده باشه و حرکت نباشه برای حیوان. اینطور اینو برای تأیید گفتار خودش آورد. خب حالا یه مورد را بفرمایید کجا باشه حیوانی که اراده داشته باشه و حرکت نداشته باشه. اون آقایون اونها که گفتن، ولی اون که حرف نادرسته، اینها فعل جمله حرکت دارن، نه اینکه نداشته باشن. خیلی ضعیفه و خیلی ضعیفه، به زودی محسوس نمیشه حرکتشون. کل اصداف و اسفنجات. اصداف صدف، صدف غلاف مروارید که ما به فارسی میگیم گوشماهی. لبه دریا ندیدید گوشماهی رو؟ بله، فراوان. اینها این صدف، صدف، اسفنج. اسفنج هم همینطور، اسفنج هم اسفنج دریایی، اسفنج صحرایی که بوته هست و میروید و نبات هست، این که به جایش، این اسفنج دریایی. صدف اینطوره که بخواهیم او را در مسیر حیوان نگاه کنیم، آدم راجع به او همچون با در نظره اولا این رو بگیم حیوان هست یا نیست. چطور آقا؟ قارچ را می فرمایید که حالا این رو بگیم جماد یا نبات قارچ؟ آخه این چی جور نباته که آخه یه برگی؟ بله، قارچ دیده دارید دیگه همه. بله، این رو بگیم آخه یه برگی، یه مثلا ریشه، یه گلی، یه چیزی آثار نباتی او چیه؟ ناگهانی میبینی در همین فصلها، ناگهانی میبینی که زمین باران خورده، به خصوص در همین ماه نیسان که باران نیسان، اینها هم برای اون صدف و برای درختها، برای رستنیها و خود انسان، حیوان، این آب باران نیسان، همین ماهی که هستیم، چند روز از نیسان گذشته، ولی این آب در این ماه اینها عجیب می رویند و صدف هم در همین ماه باردار میشه. حالا این قارچ را چی باید گفت؟ گفت این گیاه نبات، آخه یه برگی، یه گلی، یه چیزی داشته باشه؟ ببین نداره. زمین آمادگی پیدا میکنه، بارون میبارد، گرم که شده، بله، به خصوص با رعد و برق تا اون نیامدن نمیشه. میبینی به آمدن رعد و برق اینها ناگهانی مقداری از گوشه کنار خاک و اینها میبینی بالا آمده و به شکل قارچ شده. اینو بگیم جماد خاک یا بگیم نبات. برزخ بین جماد و نبات. بالاتر میایید همینطور، حالا یواش یواش، بله، میبینیم که تا به این صدف میرسیم. صدف غلاف داره، مثل حلزون غلاف داره، صدف غلاف داره و خود همون صدف دوتا روی دو طرف هست، غلاف مرواریده که در همین ماه نیسان اینها میان بالای دریا، وقتی بارون داره میاد میان روی دریا، دیگه معنا خوریشون میشه، میفهمن، میدونن، میان روی دریا، باران که میاد دهنشون رو باز میکنن و قطره باران رو میگیرن فرو میرن تو دریا. حالا اگر یک قطره آمده، یک دانه مروارید در رحمش متکون میشه، اگر دو قطره آمده، دو قلو میزاد. بله، حالا همینطور، حالا این باران میاد تو دهنش و دهنش رو جفت میکنه، میبنده محکم، به طوری که دیگه آب و هوا در رحمش، تو دهنش، باطنش نفوذ نکنه و می پروراند این دانه، این قطره باران نیسان را در خودش و می شود در، می شود لولو، که اونو میگیم غلاف لولو، غلاف در، گوشماهی رو اینطور به این نحوه. اون فرماشه آقای سعدیه که ز ابر افکند قطره ای سوی یم، ز صلب آورد نطفه ای در شکم، از آن قطره لؤلؤ لالا کند و از این صورتی سر بالا کند، دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. هم اون آب را صورت میدهد مرباری، هم این آب را صورت میدهد که فتبارک الله و احسن الخالقی. اسفنج هم همینطوره. اسفنج که آدم نگاه میکنه جلوش میره، سر و صدا راه میندازه، اینها میبینی نخه، خودش رو جمع نمیکنه، مثلا فرار نمیکنه، حرکت نمیکنه، اما دست که بهش بزنی میبینی خودش جمع میکنه، یه حس و حرکت اینطوری داره. بله، حالا گویا اینجا عنوان نشده یا شده در این نمط یادم نی، اما در شفا و در قانون اینجاها شیخ تفصیلا عنوان فرمود که حیوان بدون قوه لامسه متکبر نمیشه. نمیشه که حیوان باشه و لامسه نداشته باشه، نمیشه. اولین مرحله قوهی که باید حیوان داشته باشه که تحقق پیدا کنه قوه لامسه شه. حالا باشره نداشته باشه، سامیه نداشته باشه، مثلا این قوای دیگر رو میشه نداشته باشه حیوان، اما لامسه داشته باشه حیوان باشه. لامسه نداشته باشه حیوان تحقق پیدا نمی کنه. حالا که دست به اسفنج میزنی میبینی خودش رو جمع میکنه. و عجب این که حیواناتی که در دریا هستن تا زندن تو دریا هستن، خودشون رو آب نگه میدارن، اما همین که مردن توی آب میبینی که آب اینها رو به ساحل میاندازه. اسفنج هم همینطوره. ولی اینی که اسفنج دریایی که به فارسی میگیم مرده ابر، گاهی هم میگیم ابر مرده، گاهی میگیم مرده ابر، که همین این اسفنج های مصنوعی هم که میسازن آبچینه، آب رو خشک میکنه جمع میکنه، شبیه همون اسفنج دریاییه که او رو میگن مرده ابر، ابر مرده، اینطور آبچینه، اون هم آب رو جمع میکنه. و آدم که او رو نگاه میکنه مثل طوری کمی کتاب لغت ها نگاه میفرمایید و هم دیدید، میبینید مثل یه قطعه پاره نمد که او رو موریانه زده، اینطوری ریخت و شکل اسفنج. آدم رو نگاه میکنه و خیال میکنه جماده، دست بهش میزنه میبینه خودش جمع میکنه و تا جان داره در آب هست، و وقتی مرده مثل حیوانات دیگر دریایی آب او را به کنار میندازه. حس و حرکت داره، خیلی ضعیف. حالا این آقایان راجع به اصداف و راجع به اسفنج اینها گفتن که اینها حرکت ندارن اما اراده دارن. حالا این حرفشون و این کانون مبتلین که حرف باطل آوردن که حیوان باشه و حرکت نداشته باشه نیست، ولو حرکت ضعیف داره. حالا این را فاضل شاره برای تأیید گفتارش که حرکت پس از اراده هست، پس از ادراک هست، می شود که حیوانی ادراک داشته باشه حتی حرکت نداشته باشه را هم گفتن و تأیید گفتارش. ولی اجل ذالکه ذهب بعضهم و این کانو مبتلینه الى تجویز خلوب بعض الحیوانات که ادراک دارند و حرکت ندارند، کل اصداف و اسفنجا، خلوب تجویز خلوب اینها ان الحرکت، که ان الحرکت متعلق به خلوب. این فرمایش فاضل شارع در وجه تقدم ادراک، بحث ادراک و از بحث حرکت. اقولو خواجه می فرماد که و یمکنو ایزن ان یقال، بچه دیگر هم، بله بچه دیگر هم راجع به حرکت و ادراک بگیم که ان یقال ان محتاج الحیوانو الال ادراک لعجل الحرکت حتی یتحرک الى ملائمن و ان غیر ملائمن و لذالک لم یکن النبات مدرکا. و یمکن ایزن یقال، خب حالا این عبارت جناب خواجه رو ارتباط بفرمایید، در دقت بفرمایید، ان محتاج الحیوان الى الادراک لاجل الحرکت، لاجل الحرکت، حرکت شده چی؟ ادراک رو حیوان میخواد لعجل الحرکت، حرکت شده قایت. حرکت که شده احتیاج داره حیوان به ادراک لعجل الحرکت. حرکت پس شده غایت ادراک. غایت میدونید که غایت در رتبه در مقام تصور تقدم داره بر شی، که این عمل رو این کار رو برای چی انجام میدی؟ لعجل فلان چی، که اون غایت او را برانگیخت بر این کار، غایت او را برانگیخت بر این کار. و غایت رتبتاً تقدم داره در تعقل، در تصور تقدم داره. بله. خب حالا که ادراک لعجل حرکت است، حرکت که شد غایت، غایت شده متقدم به حسب تصور، به حسب رتبه شده متقدم. شما یه فاضل اشاره فرمودید که حرکت به طب بله، به سرشت خود، به طبیعت خود، به بود خود، به طب متأخر است از ادراک. این تقریری که من کردم، یعنی خواجه، زبان خواجه، که حرکت شده غایت پس شده متقدم از ادراک. خب پس کسی رسد بگوید که حرکت متقدم بر ادراکه و شما خواستید وجه تأخر حرکت را بیان بفرمایید که چون حرکت به طب متأخر است از ادراک، شیخ خواست وضع کتاب مطابق طب بوده باشه و این بیانی را که من نمودم میبینید که حرکت متقدم شده است از ادراک. پس این وقتی شما وقتی نشد، این وقتی که شما درست کردید برای تأخر بحث حرکت از ادراک، ولی این خیلی محکم و غرس نی، حرف استوار نی. به این بیان حرکت متقدم از ادراک شده است. پس اقولوی را که الان خواجه می فرماد، جلوی فاضل شاهرخ را در این گفتارشون که حرکت متأخر است به تب گرفته، که حرکت غایت است و متقدم است به حسب رتبه و شرف از ادراک. خب حالا که اینه، چرا شیخ اول بحث حرکت را نفرموده؟ اینی که غایت است و به حسب رتبه و شرف مقدمه، میخواست اول بحث حرکت را بکنه بعد بیاد هر بحث ادراک را. این اعتراض باقیه و این بیانی که شما فرمودید اون بیان نشد، بچه باقیش گفته نشد. اقولو و یمکن ایزن ان یقال ان محتاج الحیوانو الال ادراک لعجل الحرکت، که شده غایت و به رتبه مقدم است بر ادراک. لعجل الحرکت حتی یتحرک، یعنی حیوان، الى ملائم و ان غیر ملائم، اونجا که مطلوبه الى ملائم، اونجا که محروب انه ان غیر ملائم، که الاب و ان هر دو متعلقه به این تحرک. و لذالک لم یکن النبات مدرکا، بله، که چون حرکت برای او غایت، حرکت برای او نی. پس ادراک برای ادراک لعجل حرکت، لذال لم یکن النبات مدرکا، که حرکت برایش لازم نی، حرکت حیوانی متحرکه بالاراده. خب پس باید چی گفت؟ پس به چه بچ شما که بر این بچی که فاضل شاهرخ فرمود ایراد فرموده، حرفشو ناتمام میدونی، پس چه شده که مدرک را، بحث ادراک را مقدم آورد؟ بعد میفهم میخواد و ادراک به حسب شرف مقدم است بر حرکت. چون ادراک مقصود به ذات انسان است و علم مقصود به ذات انسان است، حرکت موعد است برای اون که او را به این مقام برساند. و چه بسا که ادراک هست و حرکت نیست و حرکت بلکه در اون مواقع مزاحم اوست، رو حساب شرف رتبه علم او را مقدم آورد، که هیچ چیزی ولی در شرف با علم برابری نمی کنه از این جهته. والحق انه لا تقدم لأحدهما علی الآخر، احدهما ادراک و حرکت بر دیگری تقدم ندارن. من هاذه الجهت، یعنی از جهت تقدم به تبع نمیشه گفتش که این بر اون یا اون بر این، نمیشه. ولی ذالکه که چون تقدم به تبع به ذات ندارن، من هاذه الجهت چون تقدم به تبع به ذات ندارن، لذالکه جوئلا اراده و ادراک و حرکت جوئلا مبدعی فصلین متشابیین فی الرتبه فی الحیوان. خب میبینید که این دو که ادراک و حرکت هست، این دو مبدع فصلن، دو مبدع فصل، دو فصل هستن، دو فصل متشابی، همچنیست که در طول هم بوده باشن، دو فصل عرضی هستن برای حیوان، که حیوان را که اون تعریف کنیم میگیم جسمون نامن، این جسمون نامن تا اینجا که با نبات مثلا آمدیم، حالا گفتیم جسمون نامن، حالا میخوام اون رو از نبات خارج کنیم، این دوتا فصل رو در عرض هم، دوتا فصل عرضی طولی نی، میگیم که متحرکن بل اراده، مدرکن متحرکن بل اراده. حالا این مدرکن متحرکن بل اراده، احدهما بر دیگری تقدم طولی نداره. متحرکن بل اراده مدرکن، مدرکن متحرکن بل اراده، همچنیست که در سلسله انواع که بخواهیم جواهر را ترتیب بدهیم، مثلا چطور نامی میآید پیش از مدرکن هست که فصل یک سلسله از جواهر است، بعد از اون میاییم به مدرک. آیا مدرک با متحرک هم مثل نامی و مدرک اینطور در طول قرار گرفتن که اول مدرک یه چیزهایی رو خارج کنه، بعد حرکت بیاورد اونها رو مثلا دخالت بدهد و به جمع اون دو یک نوع اخیر درست بشه، یا به عکس مثلا اون یکی رو مقدم؟ ببینید اینطور نیست. مانند دیگر فصولی که در طول هم هستن، از جنس عالی برسیم تا به اون انزل مراتبش، مثلا برسیم به فرد، به سنت، به فرد، به شخص برسیم، میبینید که این انواع مترتب هر فصلی نسبت به نوع عالی اونجا فصل اوست که هنوز نوبت فصل بعدی نوع دیگر نازل سافل نرسیده. اینطوری نیست، این دو تا فصلی هستن در عرض هم برای یک نوع خاصی که مثلا حیوانه، نه اون یکی برای نوع پیشین تا نوبت نوع پسین برسد مثل دیگر فصول مترتبه طولیه. و لذالک جعل مبدأ فصلین متشابیین فی الرتبه فی الحیوان، متشابیان فی الرتبه فی الحیوان. فی الحیوان مربوط به جعلات، جعلا مبدأ اینطوری فی الحیوان، اون متشابیین فی الرتبه. خب پس حالا که دو تا فصل متشابی به حسب رتبه هستن، پس بچه تقدم ادراک، بحث ادراک از حرکت چه شده؟ ادراک علم است و علم قضای اولی انسان هست و روی شرافت موضوعش او رو مقدم آورد. بل الوجه فی تقدم ادراک علی الحرکه انه ادراک اشرف منها لانه قد یکون مطلوبا لذاته. انسان اینطوره، اگر فکر میکنه، کتاب میخونه، این بر اون بر میره، این در اون در میزنه، اینها همه برای اینه که به ادراک، به علم، به کمال برسه. خود ادراک میبینیم مطلوب لذاته هستش و چه بسا که حرکت را مجاهم خودش میبینه کمافل انسان. ول حرکت لا تکونو البتته مطلوبتن الا لغیره ها، داره به سوی دیگری میده برای تحصیل دیگری. خب حالا بیاییم به عبارت، به بیان عبارت، شرح فرموده های شیخ در تفسیر علم. و بعد ما تقدم فنقول از شیء المدرک، حالا توجه دارید، فنقول از شیء المدرک اما ان یکون مادیا او لا یکون، فان کان مادیا فحقیقته المتمثلته هی صورتون منتزعتون من نفس حقیقتها الخارجیه انتزاعا ما علی الوجه المفصل فی الفصل تالی لهذا الفصل و این کان مفارقا فلا یحتاج فیه الال انتزاع فقوله و هو ان تکون حقیقته متمثلتا یتناول الامرین یقال و خیلی بیان لطیف شیری حساب شده یقال و تمثل کذا عند کذا اذا حضر منتصبا عنده به نفسه او به مثاله. خیلی حالا به این فرمایشی را که مرحوم خواجه فرمود اونطوری که دیروز به عرض رسوندیم میبینید اون عرایز ما تثبیت میشه. ممکن بود خواجه بفرماید خب این فکرها شده دیگه در بیان گفتار شیخ این فکرها شده، ممکن است کسی تصور کنه که آقا به کلمات تمثل به کلمات ارتسام که فرمود او تکون مثال حقیقته مرتسما فی ذات المدرک، مثال متمثل مرتسم فی ذات المدرک، اینجور فرمایشاتی که فرمود، این الان راجع به یک شعبه علم است، اون سلسله علومی که اون سلسله معلوماتی که صورت دارن، همین صورت هندسی که مثال دارن شبه دارن مادی هستن، نه برای مطلق ادراک باشه. خب اگر چنانچه اینطور باشه که تعریف مربوط به یک قسم از علم باشه، علم معلومی که اون معلوم شبه داره مثال داره صورت هندسی داره اندام داره طول و عرض داره کم و کیف داره، اگر این بود خب خواجه هم و همونطور یه چیز تذکر میداد دیگه، نمیشه اونطور باشه خواجه اونطور بفرما. چرا؟ برای اینکه شیخ در اسنا فرمود که مثال که زد مثل اشکال هندسیه بل کثیر من مفروضات التی لا تمکن اضافه زد، این فرمایشات میاد به سوی محض معانی کلیه قواعد هندسیه قضایای هندسیه فرمولهای علمی، اینها که اصلا صورت و شکل و شبه و این دو چیزها ندارن. نحوه فرمایش نمیشود که اختصاص بدهیم به لفظ ارتسام به ظاهرش اکتفا کنیم یا به تمثل به مثال به اینها به ظاهرش بگیم که شیخ داره درباره یک قسمت از معلوم و علم به اون معلوم داره بحث میفرماد. نه خیلی اینطور نیم، خواجه هم همینطور تأمین داد که تعریف راجع به علم است مطلقا، خواه معلوم مادی باشه خواه معلوم مفارق و مجرد و نوری و کلی بوده باشه. پس تعریف شامل هر دو هست. حالا که شامل هر دو هست پس ارتسام چی شده؟ مرتسمان چیه؟ پس علم ارتسامی چیه؟ حالا تأمل بفرمایی ببینید چقدر حرفا رو کار آمده. خیلی از الفاظ از حرفا سر زبان هست رایجه که بحث بشه کابش بشه میبینیم بله از اون معنای اولیش قصد اولی گوینده منحرف شده است. بس ارتسام یعنی چه؟ ارتسام مثل تمثل. ما برای بیان کردن حقایق تصدیق میفرمایی که لفظ نداریم، الفاظ علامت هست نشانن رسمیان برای ارائه دادن و اعلام نمودن حقایق، همچنین است که الفاظ وعاء معانی باشند که معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. نمیشه ما معانی رو در الفاظ علامت هم نشانه که شما این پرچم را این علامت و این نشانه و این رسم را میبینید، بله بر اثر اون شب وضعی که دارید از این لفظ و علامت و نشانه پی ببرید به اون واقعش، به اون حقیقتش. و اونی که ظرف علم است و پی میبرد از این نشانه و از این علامت، اون یه حقیقتی است برای این بدن، برای این ماده که بحثش میاد، حالا نزدیکی ها به تفصیل میاد که اون مجرد از سنخ عالم دیگر آری از ماده و احکام ماده است. لفظ نداریم ما، حقیقتش اینه که بعضی های مقداری تقشف به کار میارن، به این پندارن که باید اینجا را اصل قرار داد، چنانچه این کار رو میکنن. مثلا میبینی یه حدیث میخونن، یه آیه رو، یه فرمایشی از یه بزرگی مثلا میشنون، میبینن، اینها میبینی اینجا را اصل قرار میدن، میخوان اونجایی ها را، اونسویی ها را بیاورن در لباس اینجا و میفرمایم که خب حالا ما این اینجا و این لفظ اینها باید چطور و چگونه، حقایق را در لباس اینجایی میخوان در بیاریم. این نمیشه. به دقت و تحقیق باید اونجا را اصل قرار داد، اون شورا، اون طرف را اصل قرار داد، اصل اون است و اینجایی ها را باید آیت او قرار داد. آیت، آیات، آیت و آیات. آیت نشانه است، آیت ظل، آیت نمونه است، اون نموذک اونجاست، علامت اونجاست. اینجا را باید آیت اونجا قرار داد، آیات اونجا قرار داد، نه اینجا را اصل قرار داد و اون حقایق را بخواهیم در لباس و به آی اینجا در بیاریم. نمیشه. ولی اون معنا به قدری قد و قامتش دلاراست، عظیم و شأنه، که نمیشه با این لباس الفاظ اینجا خیلی خیلی برای قامت معانی کوتاهه. اینها به عنوان یک نمونه و نشانهی برای اونجا اصل، پس باید اونجا رو قرار داد و الفاظ رو، علائم و امارات و آیات برای اونجا دانست. معلم ثانی فارابی در مدینه فاضله این ناله را دارد که اون چرا که عقل می‌یابد، انسان می‌یابد، قلب می‌یابد، و اون که به همین مبنا حالا بعدها هم این کتاب هم شیخ اشاراتی داره در مقام منطق بحث بیان انبیا و در کتاب‌های دیگر روشن‌تر فرمود، اینجا اشاراتی داره که به وقتش به عرض می‌رسانیم. قرص فارابی ناله داره، ناله می‌کنه در اون اشکال مدینه فاضله، بله، نه اشتباه کردم، در جمع بین رعیان، در اون رساله جمع بین رعیان، مدینه فاضله چون خط زبان بود، در اون رساله جمع بین رعیان این ناله را دارد که اون چرا که دل می‌یابد، عقل می‌یابد، سر انسان می‌یابد، حقایقی را که انسان ادراک می‌کند، این الفاظ بیانگر اونها اون چنان که هستن نیست. بعد خودش به صورت این قول سوال و جواب پیش میاره، میگه خب شما که این الفاظ، که کسی کنه به فارابی بگوید، شما که الفاظ اینجا را کافی و وافی برای ارائه حقایق اونجا اونچنان که هستن نمیدانید، جناب عالی هم که ماشاءالله مثلا معلم ثانی هستی، ولی الفاظی وضع بفرمایید که بیانگر اونجایی ها بوده باشن. بعد میفرماید که بنا بشه باز الفاظ دیگر وضع بشه، این الفاظ از اینجا باز برخواستن، از این الفاظ برخواسته اینجا هستن، موضوع ما هستن، الفاظ محدودن، باز هم الفاظ برخواسته و محدود و موضوع اینجایی هستن و نمیتوانن این الفاظ حاکی اون به معنای واقعی اونجا بوده باشن. بله، حالا همینطور که عرض کردیم، امارت، حکایت به نحو عام، یه رسمی، یه نشانه. خب حالا که اینطوره، حالا برگردیم به کتاب، پس این تمثل را گفتیم وزان تمثل عبارت ایشون بشه بچه، وزان صورتی که در تعریف علم کتابای دیگه خوندیم که العلم هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل. در باره صورت همونطور که هفت معنا و یکی از معانی که در کتب معقول حرفش هست که فعلیت شیء است، حقیقت شیء است، خواه با ماده باشه، خواه بی ماده باشه، هر چیزی برای خود صورت داره. حتی در کتب اقدمین، پیشینیان، الهیون، اونها مثلا عنوان شده که حق سبحانه رو میگوین صورت و صور، حق سبحانه صورت و صور، یعنی هر کسی وجودی داره و آثاری داره، نمودی داره، حقیقتی داره، بله اوست که به او حقیقت داده و وجود داده و از اونجا سرچشمه گرفته، پشتوانه همه اوست، واجب الوجود به ذات اوست، همه متکی به او هستن. او رو تعبیر می فرمایند به صورت و صورت این دو. خب حالا که الفاظ به این صورته، به این نحوه است، تمثل اینجا به بزان صورت اون تعریفه، ارتسام هم اینجا همینطور بس که فرمود مرتسم می شود مثال اون شی. مثال رو الان خواجه که باز عبارت رو برز می رسانیم معنا می کنیم، مثال او، واقعیت او، مثال او، واقعیت او، امن از این که شبح باشه امن و یا مجرد باشه، در نزد مدرک این حاضره و به انتظاری که ایشون میفرماد عرض میرسانیم این در نزد مدرک حاضره، منتها حاضر از چگونه؟ فرمود منتسبن. حالا عبارت میخونیم عرض میرسانیم گذاشته؟